بخش پنجم.
پس از آن که بچه‌ها شکمی از عزا درآوردند، تازه به فکر افتادیم موقعیت دشمن را بررسی کنیم. عراقی‌ها روبروی ما آرایش گرفته بودند. ما هم پشت سیلبند مستقر بودیم. توی کامیون دو تا دوربین چشمی هم بود. با دوربین از روی سیلبند نگاه کردم. در 2-3 کیلومتری تانک‌های دشمن دیده می‌شد. تصمیم گرفتیم همانجا بمانیم و در صورت پیشروی دشمن از پشت سیلبند با آنها درگیر شویم. به جهان را بیسیم زدم چنین تصمیمی گرفته ایم. گفت
خیلی خوبه، اما مراقب باشید شب بهتون حمله نکنن.
دو روز پشت سیلبند مراقب بودیم. آن مواد غذایی به دردمان خورد. شبها هوا سرد می شد. اوبرکوت‌ها را از داخل کامیون‌ها در آوردیم و پوشیدیم. سیلبند محکم‌تر از خاکریز معمولی بود و موقعیت خوبی برای جنگیدن داشت. 7 مهر صبح زود تانک‌های دشمن به حرکت در آمدند. غرششان زمین را به لرزه در آورد. دیدن حرکت آن همه تانک برای ما ترسناک بود. تانک‌ها به صورت نیم دایره و هلالی حرکت می‌کردند. 3 قبضه RPG، 3 قبضه G3، 2 قبضه سلاح M1 و برنو هم داشتیم که از دوره رضاشاهی مانده بود. با 8 نفر در مقابل یگان زرهی دشمن آرایش گرفتیم. به بچه‌ها گفتم
تا در تیر رست قرار نگرفتن شلیک نکنی.
یکی 2 نفر از بچه‌ها از هیجان یا ترس طاقت نیاوردند و پیش از آن که عراقی‌ها در تیر رست قرار بگیرند تیراندازی کردند. به دنبال آنها بقیه هم تیراندازی کردند. مقداری از مهمات محدود ما تلف شد. دشمن با گلوله مستقیم تانک و تیربارهایی که روی تانک‌ها و نفربرها نصب شده بود به طرف ما آتش ریخت. خودمان را به سینه سیلبند چسبانده بودیم و امکان تکان خوردن نداشتیم. حتی سرمان را نمی توانستیم بالا بیاوریم. وقتی از طرف ما گلوله شلیک نمی شد، دشمن دوباره به حرکت در می آمد. چند لحظه بعد آنها در تیررس ما قرار می گرفتند و متوقف می شدند. اما آتش آنها به قدری سنگین بود که به تدریج به سیلبند نزدیک شدند. حالا می توانستیم تانک هایشان را با RPG بزنیم. همزمان از جا بلند شدیم و آنها را زیر آتش گرفتیم. زره پوش ها حرکت می کردند و نفرات پیاده که پشت آنها قرار گرفته بودند در حال پیشروی به طرف ما شلیک می کردند. گلوله های M1 و G3 به بدنه تانک ها و نفربرها می خورد و اثر نمی کرد، ولی بعضی از نفراتشان هدف گلوله های ما قرار می گرفتند. موقعیت ما نسبت به دشمن بهتر بود. ما پشت سیلبند و آنها در دشت باز در حال حرکت بودند. وقتی یک سرباز دشمن به زمین می افتاد، انرژی و شجاعت ما چند برابر می شد. گلوله های تانک از بالای سر ما می گذشت یا به بدنه سیلبند می خورد. تا آن موقع تلفات نداشتیم، اما با هر آتشی که باز می کردیم چند نفر از دشمن به زمین می افتاد. جنگ جانانه ای بود. مانند پرندگان از این سو به آن سوی سیلبند می پریدیم. احساس ترس نداشتم. سبک بال و چابک از خاکریز بالا می رفتم و پایین می آمدم. پی در پی RPG می زدم. من و ناجی و بهروز RPG زن بودیم. نخستین بار که RPG شلیک کردم همونجا بود. حتی روش استفاده از RPG را بلد نبودم. یکی از بچه ها در حد 2-3 دقیقه توضیح داد که
این زامنه. گلوله رو می زاری، خرجش رو می بندی، زامن گلوله رو می کشی، توی مگسک نگاه می کنی و شلیک می کنی.
روی سیلبند خوابیدم و آخرین گلوله RPG را زدم. چون به صورت درازکش شلیک کردم، آتش عقبه RPG شلوارم را پاره کرد و پای راستم را سوزاند. در همین حین گلوله تانک یا بازوکای دشمن نزدیک من روی سیلبند ترکید. گوشهایم کیپ شده بود. از صدای انفجار کمی منگ شده بودم. در همون حال بچه‌ها گفتند
مهماتمون تموم شده.
با بیسیم تقاضای مهمات کردم، اما خبری نشد. به بیسیم چی گفتم گوشی رو بده به محمد صحبت کنه. جهانارا پشت بیسیم آمد. فریاد زدم مهمات تموم شده، اگه مهمات نرسه بچه‌ها از بین میرن.
گفتم براتون بیارن.
ناجی در حالی که پیراهن گشاد ارتشی تنش کرده و گوشهایش را با پنبه پر کرده بود RPG میزد. دائم سراغم میامد که
محمد یه فکری کن، اگه به سیلبند بچسبن دیگه کاری از ما ساخته نیستا، همه رو میکشن.
من هم که دیگر گلوله‌ای نداشتم توی بیسیم فریاد زدم همه ما اینجا کشته میشیم، هر کاری از دست ما برمیومد انجام دادیم. محمد بیسیم را گرفت و گفت
خیلی وقت براتون فرستادم، شاید بین راه اتفاقی افتاده براشون.
همین موقع یک جیپ استیشن از دور پیدا شد و با سرعت به طرف ما آمد. عراقی ها به طرفش شلیک کردند. بارانی از گلوله به سویش بارید. جیپ که پر از مهمات بود بدون توجه به گلوله ها با سرعت خودش را به ما رساند. راننده همت رودباری بود. از جیپ پیاده شد و گفت:
براتون مهمات آوردم.
بچه ها خوشحال شدند. با رسیدن مهمات جان گرفتیم. هر کس به تناسب سلاحی که داشت از ماشین مهمات برداشت. همت هم اسلحه‌ای با خود داشت. از سیل بند بالا رفت و تیراندازی کرد. آتش ما دوباره شکل گرفت. از سحر تا ساعت 11 نبرد بی امان و نفسگیری داشتیم. کم کم سلاح‌ها گیر کرد و مهمات تمام شد. یک بار دیدیم از سمت راست سیل بند، یعنی از کنار جاده اهواز خرمشهر، گروه دیگری دارند به عراقی ها تیراندازی می کنند. میان دود و غبار چشمم به احمد شوش افتاد. از بچه های خوب خرمشهر بود، از بچه های مشتی که پیش از انقلاب اهل دعوا و این حرف ها بود. شجاع در این حال نجیب، از آنهایی که اگر کسی در محلشان دختر بازی می کرد به حسابش می رسید. پس از پیروزی انقلاب به لبنان رفت و آموزش دیده بود. احمد شنیده بود در سیل بند با عراقی ها درگیر هستیم. 7-8 نفر از بچه های محله سینما میهن را سوار ماشین کرده به آنجا آورده بود. رضا کاظمی هم در آن جمع بود. آنها وقتی از بالای جاده خرمشهر درگیری ما را میبینند پیاده شده جلو میآیند، با عراقی ها درگیر میشوند. چیزی نگذشت که عراقی ها جلوتر آمدند و خودشان را به سیل بند چسباندند. حالا فاصله ما با عراقی ها به اندازه عرض سیل بندی است که فقط یک خودرو میتواند روی آن تردد کند. به رضا کاظمی گفتم:
رضا نارنجک داری بندازیم روی اینا؟
از بچه ها میگیرم.
من رضا کاظمی، عادل و بهروز قیصری با نارنجک روی سیل بند رفتیم. دیدیم عراقی ها بالای تانک ها ایستادن و به طرف گروه احمد شوش دارن تیراندازی میکنن. هر 4 نفر با هم زامن نارنجکامونو کشیدیم و همزمان از بالای سیل بند روی عراقی ها انداختیم. نارنجکا همزمان رو نفر برا و تانکای پشت سیل بند منفجر شدن. از سیل بند اومدیم پایین. در همین هنگام حدود 8 تا نارنجک از طرف عراقی ها پشت سر ما منفجر شد. ترکش نارنجک قبضه ی RPG بهروز قیصری و سوراخ سوراخ کرد و خودش هم زخمی شد. جنگ تن به تن شده بود تا جایی که دیگه گلوله نداشتیم. دشمن هنوز پشت سیل بند بود. به بچه ها گفتم:
عقب بکشید.
عراقی ها روی سیل بند آمدند. دیدند داریم فرار میکنیم. از عقب ما را به رگبار بستند. یکی از بچه ها به نام جعفر فرهان اسدی جلوتر از من در حال دویدن بود که روی زمین افتاد. به او رسیدم. پرسیدم: جعفر چی شد؟
تیر خوردم.
تیر به پایش خورده بود. گفتم: بلند شو، هر طور شده خودتو نجات بده. دستمو گرفت و گفت:
تو رو خدا یه تیر تو سرم بزن، نذار اسیر شم.
گروه احمد شوش هم مهماتشان تمام شده و عقب نشسته بودند. احمد گفت:
جعفر رو بذار رو دوش من.
قوی و محکم بود. کمک کردم، جعفر را روی دوشش انداختم. احمد مسافتی دوید و نفسش برید. جعفر از روی شانه اش افتاد. هیکلدار و سنگین بود. یک دستش را احمد شوش و دست دیگرش را من گرفتم. او را روی زمین کشیدیم و با خودمان آوردیم. نزدیکی جاده رحمت باقری و شکرالله افشار با یک وانت رسیدند. جعفر را انداختیم توی ماشین. آنها با خودشان یک قبضه خمپاره 120 آورده بودند. گفتند: عراقی ها کجان؟ میخواستند با خمپاره 120 بزنند ولی بلد نبودند. رحمت سربازی رفته و چیزهایی بلد بود، اما نتوانست از خمپاره استفاده کند. 2 کیلومتر عقبتر در 5 کیلومتری شهر مقر خواهران سپاه بود. خودمان را به آنجا رساندیم. خواهرها آماده جنگ با نیروهای عراقی بودند. خانم رباب هورسی سلاح روی شانه داشت و مسئول آنجا بود. به او گفتم: موندن شما اینجا صلاح نیست، سری برگردید عقب. نمیپذیرفتند. گفتم: اگه اینجا بمونید حتما اسیر میشید. با اکراه قبول کردند. با عجله آنها را با وانتی که در اختیار خودشان بود و خودروی رحمت باقری به عقب فرستادیم. پای راستم آسیب دیده بود. با سر و روی خاکی و کثیف، در حالی که از شلوارم یک لنگه مانده و آن هم پاره شده بود، لنگ لنگان خودم را به دروازه شهر رساندم. بچه‌ها پراکنده شده بودند. 5 نفر از جمله مهدی محمدی همراهم بودند. گوشهایم خوب نمی‌شنید. از بس فریاد کشیده بودم صدایم در نمی‌آمد. گروهی از مردم با اسلحه و چوب و چماق و خنجر سر پلیس راه جمع شده و منتظر بودند دشمن بیاید با آنها درگیر شوند. یکی گفت:
آقا خسته نباشید.
فکر کردم جدی میگوید. گفتم: سلامت باشید.
ها در رفتید؟
چند نفر دیگر هم توهین کردند. میگفتن
ترسوها خائنا چرا عقب نشینی میکنید؟ از دشمن فرار کردید؟
اینم پاسدارایی که دلمون بهشون خوش بود.
مهدی محمدی یک بار زد زیر گریه، گفت
ای محمد ببینو چی میگن.
من هم بغضم ترکید، بدون اینکه جوابی بدهم راهم را ادامه دادم. نعمت الله مکه بین جمعیت بود، آمد جلو، مرا در آغوش گرفت و بوسید. جایی برای استراحت نداشتیم. مقر سپاه زیر آتش توپخانه دشمن بود. شبها در خانه ها را باز می کردیم، می رفتیم توی خانه ها، چای، قند و شکر بر می داشتیم. توی لوله ها آب نبود، با آب توی سیفون چای درست می کردیم. اگر نان خشکی بود می خوردیم. بچه ها در مغازه ها را باز می کردند، کنسرو و مواد غذایی بر می داشتند. برای صاحبان خانه ها و مغازه ها یادداشت می گذاشتند که ما از این اقلام استفاده کردیم، بعد از جنگ به سپاه مراجعه کنید. آن شب حمید مالکی گفت به خانه خاله هم برویم. آنها خانه ای تمیز و پر از خوراکی گذاشته و خانه را ترک کرده بودند. بچه ها ابتدا سراغ یخچال رفتند. یکیشان ملافه ای را تکه تکه کرد و با آن سلاح‌هایشان را تمیز کردند. توی خانه با کفش و پودین بودیم. به حمید گفتم منزل خالت رو به هم ریختیم. جواب خاله رو چی میدی؟ بچه مؤدبی بود، گفت
اشکالی نداره، خاله من رو دوست داره، ناراحت نمیشه.